بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین، ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه، اللعنت الدائمت علی اعدائهم الی یوم الدین. خب، عرض تبریک داریم میلاد مسعود آقا امام عسکری علیه السلام رو، ساعت مقدس حضرت حجت ارواح و نافدا فرزند گرامی اون حضرت، و نیز حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، عمه بزرگوار اون حضرت، و همه شیعیان و موالیان اهل بیت و حضار گرامی. انشاءالله به زودی زیارت بزرگوار و پدر بزرگوارشون آقا امام هادی و همسرشون حضرت نرجس خاتون و عمه مکرمشون در اون ذریح، که البته به 4 نفر شاید بیشتر هم باشن، شاید برادر بزرگوارشون جناب حسین هم در اون ذریح باشن. به هر حال خاندان در اون ذریح مطهر جمعن، خداوند زیارتشون رو به زودی قسمت و روزی ما بفرماید با معرفت انشاءالله. خب انشاءالله این خواسته ما و دیگر حوائج ما مورد اجابت درگاه خدا قرار بگیره و به ویژه فرج برای مسلمان ها و عرض می شود که مظلومین غزه به زودی حاصل بشود، به برکت توسل به ذیل عنایت آقا امام عسکری علیه السلام یه صلوات رو خط بفرمایید. باب دوم این کتاب، کتاب شخص اعتباری، راجع به اعتراف به شخص اعتباری در فقه اسلامی است. با این عنوان در واقع شروع میشه که آیا فقه اسلامی شخص اعتباری رو به رسمیت شناخته یا نه. ما در فقه چیزی به نام شخص اعتباری داریم؟ این رو یک چیز پذیرفته شده ای هست یا نه؟ بله، ما این حرفایی که زدیم، خصائص شخص اعتباری، مقومات شخص اعتباری، اقسام اونها، فرقهایی که با شخص طبیعی داره، تعریف شخص اعتباری، اینها همه در باب اول گذشت. اینها در علم حقوق ممکنه بگیم که جایگاهی داره، اما در فقه چی؟ ما به عنوان کسی که میخواهیم آشنا بشیم با احکام الهی، میخواهیم آشنا بشیم با مواضع شارع مقدس در قبال این پدیده‌ای که به هر حال در اعراف اوغلاییه وجود داره، در بین اوغلا ما میبینیم شخص اعتباری به این مشخصات و ممیزات وجود داره، آیا این به رسمیت شناخته شده است یا نه؟ و ما در واقع در باب دوم میخواییم ادله در واقع حجیت به یک معنا و ادله این که شارع مقدس شخص اعتباری رو بهش معترف است و اون رو پذیرفته مورد بررسی قرار بدیم. خب فصل اول این کتاب این است که اولا بدونیم این که ما میگیم اینجا جا هست، حالا دوستان بیرون نشینن، سلام علیکم و رحمت الله، شرمنده هست، عرض میشود که این که ما میگیم فقه و فقه اسلام شخص اعتباری رو آیا بهش معترف است، چگونه میتواند بهش معترف باشد، چگونه میتواند آن را به رسمیت بشناسد، چگونگیه اعتراف به شخص اعتباری، این یه چیزی است که در 2 صفحه در فصل اول این باب مورد بررسی قرار میگیره، که میگن به 3 شکل متصوره که شخص اعتباری رو شارع بهش اعتراف داشته باشه. یک، اینکه خودش جایگزین جائل شخص اعتباری بشه، یعنی خودش جائل شخص اعتباری و واضع شخص اعتباری و منشأ و مؤسس اون باشه، یعنی یک جا پیدا بکنیم که شارع آمده باشد یک شخص اعتباری رو تأسیس کرده باشه، اگر ما ببینیم که شارع شخص اعتباری رو تأسیس میکنه میشه بهش معترف نباشد با این خصوصیات، یعنی یک در واقع شخص غیر طبیعی را یک من له شخصیه و اهلیت کسب و کسب حقوق، عهده‌داری مسئولیت‌ها و تحمل مسئولیت‌ها رو در نظر گرفته باشه، اعتبار کرده باشه، ولی اون رو به رسمیت نشناسد، نمی‌شود. پس اگر دیدیم یک جایی که شارع مقدس شخص اعتباری رو به وجود آورده است، این خودش می‌شود آینه و نشانه این که در شخص اعتباری رو بهش معترفه. این یک حالت. حالت دوم، نه، خود شارع این گونه عمل کردی نداره که بیاد شخص اعتباری تأسیس بکنه، اما شارع مقدس بعد از آنه که در بین عقلا اشخاص اعتباریه وجود دارد، این اشخاص اعتباریه رو موضوع احکام خودش قرار بدهد. مثلا میبیند که در بین عقلا یه شرکتی تأسیس میشود، اموالی برای این شرکت در نظر گرفته میشه، یک سرمایه اولیه برای عملکرد اون شرکت قرار داده میشه، یه مکانی هم مثلا براش قرار داده میشه. این سرمایه اولیه، این مکان استقرار این شرکت که در بین عقلا اون رو مالک میداند، شارع مقدس این رو برای احکام خودش قرار میده، میگوید انا احکم به مالکیت هذه الشرکه. وقتی گفت من مالکیت این شرکت، این شخص اعتباری رو قبول میکنم، یعنی شخص اعتباری رو موضوع برای مالکیت شرعیه، مالکیت ممضات شرعی قرار داد. اگر چنین شد، معلوم میشود که شخص اعتباری رو بهش معترفه، همین که خود شخص اعتباری رو موضوع احکامش قرار داد، این میشود اعتراف به شخص اعتباری. پس امضای شارع به این است که شارع میآید آن را موضوع احکامش قرار میده. اینم یک شکل. شکل سوم هم نزدیک به همین شکل دوم هست. پس شکل اول خود شخص اعتباری رو جعل میکنه، تأسیس میکنه. گاهی نه، اون شخص اعتباری جعل شده یا تأسیس شده یا توسط فقها رو موضوع احکام خودش قرار میده. و شکل سوم این است که میاد تصرفات، فعالیت ها، عملکرد شخص اعتباری رو موضوع احکامش قرار میده. مثلا نماینده شخص اعتباری میاد چه کار میکنه؟ خرید و فروش میکنه. در مقام خریدن یک چیزی ذمه او مشغول میشود که ثمن رو بپردازد. در واقع حق او این است که مسمن رو از طرف مقابل بگیرد. این طلبکاری و بدهکاری که تصرفات شخص اعتباری است، این بیع و شرایی که لازمش طلبکاری و بدهکاری است، این رو موضوع احکام خودش قرار میدهد و میگوید که مثلا من این معامله شخص اعتباری رو امضا کردم، من در واقع از این به بعد این آقای شخص اعتباری رو، این حالا آقام تعبیر نارساییه دیگه، این شخص اعتباری رو مالک این عوض دانستم، مالک این در واقع مبیعی که خرید، و طرف مقابلش را، حالا ممکنه طرف مقابل معامله هم خودش یه شرکت دیگه باشه، یه شخص اعتباری دیگه باشه، او را مالک معوض و مالک این ثمن دانستم. این که تصرفات او را باز موضوع احکامش قرار میدهند، این هم میتوانیم ازش استنباط بکنیم که شارع مقدس شخص اعتباری را در واقع بهش معترفه، به رسمیت میشناسه. اعتراف رو اینجا اگه بخوایم معنای فارسی تر و دلنشین تر در نظر بگیریم، یعنی به رسمیت شناختن، پذیرفتن این مفهوم که در قالب یکی از این اشکال سگانه هست. خب شکل اول این که ما ببینیم آیا شارع مقدس شخص اعتباری رو جعل کرده، میفهمون اولا امر لازمی نیست که حالا ما بریم یک تحقیقات گسترده‌ای بکنیم ببینیم شارع مقدس آیا شخص اعتباری جعل کرده یا نه. و علاوه بر اینکه امر لازمی نیست، ولو امکان ثبوتی داره، هیچ اشکالی نداره، امام معصوم یک شخصیت در واقع حقوق، یک شخصیت اعتباری رو مثل مثلا دولت جعل بکنه، مثلا امیرالمؤمنین تشکیل کابینه داده باشن، یک کسی رو مثلا مأمور نظمیه کرده باشن، یک کسی رو مأمور محکمه کرده باشن، شخصیت‌های حقوقی این شکلی که بعیدم نیست در حکومت امیرالمومنین این شخصیت حقوقی اتفاق افتاده باشه. ولو امر امکان ثبوتی داره که شارع شخص اعتباری رو جعل کرده باشه، اما و علاوه بر این یه امر عقلایی هم هست، مثل سایر احکام وضعیه شارع میشه. شارع مثلا ملکیت رو بهش معترف، زوجیت رو بین زنان و مردان بهش معترفه، و در واقع این یه عبارتی هم کتاب داره، این عبارت رو هم معنا بکنیم در واقع، چون اینجا ممکنه این مقدار و هو امر عقلایی مثل، این صفحه 62، مثل سایر الاحکام الوضعیه المنظمه للتشریع. این میشه مثل سایر احکام وضعیه شارع که منظمه یعنی سامانده نظام تشریع شارع هست. شارع احکام وضعیه رو برای چی قرار داده؟ ملکیت، زوجیت، رقیت، اینها برای اینکه نظام تشریعش یک نظام کاملی باشه، چون این احکام باید در عرف عقلا بوده اما باید در نظام تشریع هم باشه که تنظیم کننده روابط انسانی باشه، منظمه للتشریع. ولیکن ما راهی برای اثباتش نداریم. یعنی مشکل ما، حالا یه بررسی تاریخی بکنیم ببینیم شارع مقدس، ائمه طاهرین چنین شخص اعتباری رو جعل کردن یا نه، ما راهی برای اثباتش نداریم. حالا البته توضیحات بیشتر هم میگن خواهد آمد. بلکه حالا اگر یه شخص اعتباری رو شارع مقدس جعل بکنه، این صرف جعلش فایدهی براش مترتب نیست. ما اون چیزی که میخواییم و به دنبالش هستیم این است که شخص اعتباری موضوع احکام شرع قرار بگیره، تصرفاتش موضوع حکم شرعی، که آیا این تصرفاتش صحیح هست یا غیر معتبره، آیا جایز است نماینده و ممثل شخص اعتباری چنین تصرفاتی را داشته باشه یا نه. صرف این که شارع چنین کار رو انجام بده فقط دلالت بر جواز و به رسمیت شناختن میکنه، ولی اون چیزی که ما به دنبالش هستیم این است که ما ببینیم آیا شخص اعتباری موضوع احکام شارع قرار گرفته است یا نه، یا خودش یا تصرفاتش. خب بنابراین ما بیشتر به دنبال قسم دوم و سوم هستیم از اشکال به رسمیت شناخته شدن شخص اعتباری، که این که خود شخص اعتباری یا تصرفاتش موضوع احکام شرعی قرار بگیره. خب یک فصل مشبعی رو انشالله آغاز میکنیم، نظریاتی در باب این که آیا در همین به شکل دوم و سوم شخص اعتباری مورد اعتراف و به رسمیت شناخته شدن شارع قرار گرفته است یا نه، حدود 50-60 صفحه این فصل دوم طول میکشه که یک یک در واقع ادله این نظریات مختلف، نظریاتش هم الان فهرستوار عرض میکنیم، مهم ادله است که اقامه شده است بر اینکه شخص اعتباری در نگاه شارع به رسمیت شناخته شده. خب چند نظریه در کلام فقها میتوانیم پیدا بکنیم، یا ممکنه در واقع گفته شده است در کتابها یا بین فقها این نظریات مرسومه، ولو قائلش بالخصوص معلوم نیست چه کسانی هستن. یک نظریه معروف، نظریه است که خیلی هم کاربردی، کار رو برای ما راه رو باز میکنه، در واقع اعتراف به شخص اعتباری است مطلقا. مطلقا شخص اعتباری معتبر و یک در واقع عنوان به رسمیت شناخته شده است. این مطلقا در قبال سه تا تفصیلی است که بعداً میاد، سه تا تفصیل هم در قبال ما، یعنی یک قولی نداریم که اساساً هیچ شخص اعتباری در نگاه شارع معتبر نیست، گویا یه همچین نظریه‌ای نداریم در بین فقها. فقها ولو به شکل محدود شخص اعتباری رو پذیرفتن، اما نظریه اول این است که شخص اعتباری مطلقا در واقع به رسمیت شناخته شده توسط نظام تشریع اسلامی. خب عرض می شود که این اشکال بعدی هم رو بیان که بکنیم معلوم میشه این مطلقا به چه معناست، یعنی نظریات بعدی. نظریه دوم این است که شخص اعتباری اگر منطبق بر شخص حقیقی و شخص طبیعی باشه به رسمیت شناخته شده و فقه و قانون اسلام بهش معترفه. اگر منطبق بر شخص، حالا توضیح میدیم، اگر منطبق بر شخص حقیقی باشه رسمی است و معتبره، ولی اگر منطبق بر شخص رسمی نباشد، نه اینکه معتبر نیست، تمام حقوق براش عرض میشود که ثابت نیست. اگر منطبق بر شخص حقیقی باشه، یک مثالی که کتاب میزنه، ما اگر یه شخص اعتباری داشته باشیم مانند عنوان امام معصوم، امام معصوم یک جایگاهی داره، یک شخصیت حقوقی داره، یک احکام و تکالیفی داره، هم یه حقوقی داره یه تکالیفی داره، که امام معصوم یه عنوان کلی است که میتواند یک شخصیت اعتباری را بسازد و این شخصیت اعتباری کاملا منطبق است بر 12 نفر، 12 امام معصومی که شیعه بهش معتقد هست. چون این شخصیت اعتباری جایگاه امامت معادل و به ازای شخص طبیعی داره، 12 نفر هستن که اینها در واقع منطبقون علیه شخص اعتباری امام هستن. چون این در واقع جایگاه وجود داره ولی مصادیقش و ما به ازاش از اشخاص طبیعی در واقع مشخص 12 نفر هستن، در بین در واقع ائمه شیعه تمام حقوق و تکالیفی که شخص حقیقی امام معصوم، اون شخص خارجی امام معصوم داره، برای شخص اعتباری او هم ما بهش معترفیم و اون حقوق و جایگاه رو برای جایگاه امام و شخص اعتباری امام در نظر میگیریم. اما ممکنه یک شخص اعتباری باشه که ما به ازای خارجی نداشته باشه، مثلا شخص اعتباری مسجد. مسجد یه شخص حقیقی و طبیعی، یعنی از اشخاص حقیقی ما به ازای، ممکنه ساختمان داره، مسجد ساختمان داره، ولی یه شخص طبیعی که اون عنوان برش منطبق باشه، منطبقون علیه اگر نداشته باشه از اشخاص طبیعی، نمیگیم هیچ حکمی از موضوع، هیچ حکمی از احکام شرعی قرار نمیگیره، هیچ حقی براش در واقع قائل نیستیم، بلکه نه، به شکل محدود اینطور نیست، تمام حقوق و تکالیف شخص طبیعی رو بر شخص اعتباری بار بکنیم، نه، به شکل محدود ما برخی از حقوق رو برای چنین شخص اعتباری قائل هستیم. البته خب این نظریه دوم. پس ببینیم بین اشخاص اعتباری که منطبقون علیهی از اشخاص حقیقی دارن و بین اشخاص اعتباری که این چنین نیستن یه تفصیل قائل شده، این نظریه دوم. نظریه سوم میگوید ما فقط به یک شخص اعتباری معترف هستیم و آن را موضوع احکام شرع میدانیم و اون دولت هست. شخص اعتباری دولت بالخصوص فقط اون شخص. این البته این نظریه زیقی هست، اما به هر حال اینطور نیست که بالکلیه شخص اعتباری رو قبول نداشته باشه. یک شخص اعتباری مثل دولت رو ما بهش معترفیم، برای دولت هیچ شخص اعتباری دیگر رو به رسمیت نمیشناسیم. این هم میشود یک نظریه تفصیل، تفصیل بین دولت و غیر دولت، که البته میگن قائلش سراغ نداریم و البته اینکه دلیلشون و ادلهشون چیه انشاءالله در جای خودش خواهد آمد. و نظریه چهارم که تفصیل چهارم باشه، ما تنها اشخاص اعتباری که در عصر معصوم بودن، که در مرعا و منظر معصوم بودن، اون احیانا اشخاص اعتباری که در عرف زمان معصوم شکل گرفته به وجود آمده، اونها رو میپذیریم، گویا مورد تایید شارع است از سکوت او، از اینکه در قبال او موضع نگرفته، و الا اشخاص اعتباری بعد از زمان معصوم رو نمیپذیریم. خب بیایم سراغ ادله این نظریات چارگانه. بیایم نظریه‌ای که اعتراف به شخص اعتباری به شکل مطلق، به شکل بدون قید و شرط شخص اعتباری رو پذیرفته، دلیلش چیه؟ خب دلیل اول این است که شخص اعتباری رسمیت دارد چرا؟ چون مخصوصا تصرفات شخص اعتباری رسمیت دارد به شکل مثلا سوم، چون مشمول عمومات معاملات واقع می شود. اگر شارع مقدس فرمود اوفو بالعقود، اگر فرمود احل الله البیع و تجارتن انتراز، حالا چند دلیل رو اینجا شمرده، فرهان مقبوضه، مثلا عقد رهان که یک عقد در واقع از عقود شرعیه هست، یا این روایتی که میفرماید المسلمون عند شروطهم، البته اون چیزی که معروف از المؤمنون عند شروطهم است، ولی نصی که ظاهرا در احادیث وارد شده غیر از کتب فقهی، در کتب فقهی بیشتر المؤمنون عند شروطهم، ولی در احادیث دارن المسلمون عند شروطهم که به وسائلم در واقع اسناد داده شده. خب این ادله میگوید اگر یک شخص اعتباری، البته با ابزار ممثلش یعنی نماینده اون شخص اعتباری، کسی که کارها و فعالیت‌های شخص اعتباری رو به عهده داره، مدیر عاملش، نمایندهش، اگر آمد یک معامله‌ای رو انجام داد، اوفو بالعقود، میگه چی؟ اما از آنی که حالا این معامله فیما بین یک شخص اعتباری باشه و طرف مقابلش شخص حقیقی باشه، شخص طبیعی باشه. خب این معامله اوفو بالعقود میگه به این عقد وفادار باشید. یعنی چی؟ یعنی ای در واقع شخصی که در طرف شخص اعتباری هستی، این شخص طبیعی، این آقای شخص اعتباری رو که حالا این جنس رو از شما خریداری کرده، مالک این جنس بدان، وفادار باش، او رو مالک بدان و در واقع این جنس رو به او تحویل بده. و ای شخص اعتباری، تو هم اون کسی که این جنس رو بهت فروخته، تو هم بهش ملتزم باش و پول این جنس رو به او بده. اوفو بالعقود یعنی همین دیگه، یعنی به عقد وفادار بشه، ثمن مسمند رو رد بکنید و پایدار بر این امر باشه. و احل الله البیع. بله اگر در واقع طرف شما هم شخص اعتباری باشه، همه این مباحث میاد. حالا شکل داد و ستد البته به شکل اینترنتی هست که حتی ممکنه بگیم معاتات هم در موردش صدق نمی کنه. در واقع یک رد و بدل در فضای مجازی هست، یا معاتات به شکل جدید هست، یعنی داد و ستد باز فعلی و فیزیکی نیست، داد و ستد در فضای اینترنت هست. ولی مهم فعلا در بحث ما این است که طرف ما کیه؟ آیا طرف ما یه شرکته یا طرف ما یه شخص حقیقیه؟ ممکنه در همون اینترنت طرف ما یه شخص بالخصوص باشه، یه چیزی ازش میخریم، پولی مثلا به کارتش، به حسابش واریز میکنیم، ولی ممکنه طرف ما شرکت باشه. اگر طرف ما شرکت باشه همین بحثا پیش میاد. این که حالا شکل معامله به شکل اینترنتی است، آیا معاملات اینترنتی همون قواعد معاملات مثلا کوچه و بازار رو داره، این یه بحث دیگه ایه. فعلا از نگاه ما میخوایم ببینیم اون طرفمون اگر یه شخص اعتباری بود، این معامله صحیح هست یا نه. اوفو بالعقود به عمومیتش میگیره، حتی جایی که دو طرف معامله هم شخص اعتباری باشن، یه شرکت با یه شرکت دیگه دارن معامله انجام میدن، اوفو بالعقود میگه به این عقد وفادار باشید. این عقد رو در واقع یک عقد لازمی که ناقل عوض و معوض از ملک طرف اول به طرف دوم هست بدانید. اطلاقش میگیردش، یا ممکنه اطلاق یا عمومش. حالا اگر ما بگیم که این عموم لفظی داره، احل الله البیع الفلام رو الفلام استغراق دانستیم عموم، حالا لفظ عموم و اطلاق رو گفتند به خاطر اون که اون اختلافات دیگه مطرح نشه، آیا اینا عموم وضعی داره و لفظی داره یا شمول اطلاقی داره. اوفو بالعقود، احل الله البیع، و این دسته از ادله. معاملات شخص اعتباری رو حالا عرض میکنیم، داریم میخواییم بهش برس. عرض میشود که حتی این، بله این اوفو بالعقود میتواند تمام معاملاتی که توسط اشخاص اعتباری، حتی اشخاص اعتباری که فعلا دلیل میخواد این رو بگه، حتی اشخاص اعتباری که بعد از عصر معصومین، دیگه میخوایم اون تفصیلی هم که بعضی گفتم فقط اشخاص اعتباری در زمان معصومین، نه حتی اشخاص اعتباری غیر دولتی، اون تفصیلی که میگه دولت، حتی اشخاص اعتباری که شخص حقیقی منطبق علیه خارجی ندارد، همه اینها مشمول اوفو بالعقود میشه. پس دلیل یه دلیل کلیت داره، تمام اشخاص اعتباری رو شامل میشه. خب این دلیل چند تقریب داره. عرض میشود که تقریب اولش چیه؟ برای اینکه توضیح بدیم این دلیل چگونه میتواند معاملات یعنی عقود و ایقاعات شخص اعتباری رو شامل بشه، تقریب اولش این است که اولا عناوینی که در این ادله اخذ شده، مثل عنوان بی، عنوان تجارت، عقد، رهان، شرط، عرفاً و لغتاً به هر معامله‌ای که اشخاص فوق انجام بدن اطلاق میشه. و اگر در عرف ما دیدیم شرکت یک خرید و فروشی رو انجام داد، عرف به این خرید و فروش اینها بیع و شراء اطلاق میکنه، به این تعهدی که اونها این تعهد رو قبول کردن شرط بر عهده اونها اطلاق میکنه، شرط های ضمن عقد، این شرط رو به اون تعهد رو، اگر این در واقع شرطی کرد، یک تعهدی کرد، به این تعهد شرط اطلاق میکنه. پس ما میبینیم اولا در معاملاتی که این اشخاص حقوقی انجام میدن، چه فیما بین خودشون، هر دو طرف اشخاص حقوقی که میگیم همون اشخاص اعتباری، چه فیما بین خودشون اشخاص اعتباری معاملات رو انجام میدن، چه یک طرفشون حتی شخص طبیعی باشه، عرف میگه اینها بیعون، عقدون و تجارتون. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که بعد از آنی که این عناوین صادق است عرفاً لغتاً بر معاملات شخص اعتباری، ظهور ادله، ظهور اطلاقات و عمومات این است که این عمومات و اطلاقات شامل در واقع انشاءاتی که فیما بین شخص طبیعی می شود، یعنی علاوه بر این که عرف این معاملات رو بیع و شراء میداند، این چیزی که در لسان شارع و در خطاب شارع آمده شامل اینها میشه. چرا؟ این مقدمه، چون یه مقدمه در واقع یک واسطه خفی هست، چون این الفاظ اوفو بالعقود این القاء به عرف شده دیگه، هر آن چیزی که عرف آن را بیع بداند شامل العقود میشود. پس ما میگیم عرفاً و لغتاً معاملات شخص اعتباری بیعون و تجارتون. حالا که بیعون و تجارتون هست، بنابراین چون این الفاظ الفاظیست که مفاهیم عرفی اونها حجت است، پس العقود شامل معاملات اشخاص اعتباری هم میشه. این مقدمه است. چی؟ سقراق. یعنی در واقع چند مقدمه رو میچینیم. اول لغتن و عرفن به معامله شخص اعتباری بی گفته می شود. حالا که بی گفته می شود، پس العقود و احل الله البی شامل آن می شود، چون در واقع معانی عرفیه، اگر حقیقت شرعی نباشد معانی عرفیه این الفاظ مراد هست. پس حالا که شارع فرمود اوفو بالعقود، العقود شامل عقد شخص اعتباری هم شد، لازمش این است که شارع مقدس شخص اعتباری رو به رسمیت شناخته باشد، که می‌فرماید حتی به بیع او و به تصرف او هم وفادار باشید. یعنی من تصرف او را موضوع حکم لزوم وفا قرار دادم. پس شارع مقدس لازمه این که فرموده اوفو بالعقود شامل شخص اعتباری هم بشود، شامل تصرفات او هم بشود، یعنی این تصرفات رو به رسمیت شناخته. و یک مقدمه چهارمی هم که شاید لازم هم نبود گفته بشه، ولی این گفتنش هم ضرری نداره، این لازمه این که حالا شام در واقع اوفو بالعقود شامل اونها میشه، این لازمه اماره است و لوازم اماره هم حجت، برخلاف مثبتات اصول عملیه که لوازم عقلی اصول عملیه یا لوازم عادی اینها حجت نیست، این لازمه اماره حجت است. یعنی در واقع دو تا دلالت داره اوفو بالعقود، یکی میگه به عقود وفادار باشید، یکی میگه من شخص اعتباری رو به رسمیت شناختم. دو تا، یه مدلول در واقع تطابقی داره، یه مدلول التزامی، یه لازمه عقلی داره. میگه حتی اگر شخص اعتباری هم یک عقدی رو انجام داد، لازم است وفای اون عقد. یعنی چی؟ یعنی من شخص اعتباری رو به رسمیت شناختم و بهش معترفم، این لازمه آیا حجته؟ چون لازمه اماره است، این لازمه حجته. خب این در واقع استدلال. بر این استدلال اشکال شده که بعد توی این اشکال جواب ها نمانیم، یعنی عرض می شود که معلوم باشه ما چی رو داریم میگیم و داریم به چی اشکال میکنیم. پس دلیل اول یه تقریب، چند تقریب داره. ما صرفا دلیل اول تمسک به عمومات و اطلاقاته. چگونگی تمسک، شیوه تمسک، خود شیوه های مختلفی داره. تقریب اول این بود که گفتیم عناوینی که عقد شده عرفاً شامل در واقع اشخاص اعتباری میشه و شارع مقدس هم از این عمومات و اطلاقاتش اینها رو قصد کرده، چون اینها مفاهیم عرفیهشون مراد هست و این در واقع یه دلالت التزامی داره که شخص اعتباری به رسمیت شناخته شده، این دلالت التزامی هم حجت است در امارات. این استدلال اشکالی که شده است این است که متبادر از این، ببینید اشکال چجور اشکال شده، گفتن متبادر از این که میگوییم اوفو بالعقود یعنی اوفو به عقود کم، عقود شما، عقودی که منصوب به شما هست. وقتی میگوییم احل الله البیع یعنی احل الله بیوعکم فیما بینکم، معاملاتی که بین شما هست. یا وقتی میگیم تجارتا انتراض یعنی تجارات التی فیما بینکم ان الترازی، اون تجاراتی که بین شما هست. در تمام اینها یک نسبتی نهفته است که داره این عقود، این بیعها و این تجارات رو داره نسبت به مخاطب میده اینجا. و در واقع اون چیزی که ملاک صحت یک عقد و یک تجارت و یک معامله هست، انتصاب هست. ما باید بتوانیم یک عقد رو انتصاب بدیم، نسبت بدیم. حالا نسبت بدیم به کسی که اون نسبت از او پذیرفته شده است که این معامله رو انجام بده، که کسی که مالکه. اگر مالک آمد یک معامله رو انجام داد، چون معامله منصوبه به اوست، این معامله صحیح هست. حالا یا حدوثاً منصوبه به او باشه یا بقاءً، ممکنه فضولی بیاد این معامله رو انجام بده، ولی چون در بقا امضاء مالک پشت او میآید و به او ملحق می شود، این معامله صحیح می شود، منصوبه به من لهو حق الامضاء، کسی که حق امضاء و اجازه داره، چون نسبت تعقب پیدا می کند، معامله صحیح است. حالا یه مقدار پا رو فراتر بذاریم، معامله وکیل، معامله وکیل صحیح است، چون نسبت دارد، نسبت داده می شود به مالک، چون مالک این آقا رو وکیل کرده است که این خانه رو بر من بفروش، این ماشین رو بر من بخر. معاملات ولی، کسی که ولی هست بر یک طفل، ولی هست بر یک مجنون، اون معاملات هم صحیح است، چون شارع اون ولایت رو به او داده که به خاطر اون ولایت میتوانیم، به خاطر اون ولایت میتوانیم این معاملات رو به سبی نسبت بدیم، چون ولایت دارد ولیش و این معاملات رو انجام داده. و همینطور متولی اوقاف، کسی که متولی وقفی است یا متولی مسجدی است، او هم معامله، حالا متولی مسجد رو نگی، متولی اوقاف، اون هم ولایت، به خاطر ولایتی که دارد، ولایت شرعی که دارد، معاملاتش نسبت دارد، نسبت دارد به کسی که من له حق الامضاء. پس در معاملات ما نسبت رو میخواهیم و به ما این که نسبت باید به کسی باشد، کس حقیقی، یعنی یک شخص طبیعی باشد که حق چنین تصرفی رو دارد. و چون در معاملات اشخاص اعتباری ما نسبت نمی‌بینیم و این نسبت مهمه، یعنی مفاد اوفو بالعقود ادعا شده، یعنی اوفو به عقود کم، شمای مخاطبینی که اشخاص طبیعی هستید، خب اون معاملات اشخاص طبیعی که اون معاملات منسوب میشن به صاحبان اون در واقع اشخاص طبیعی، در واقع صاحبان اون معامله، که اون معاملاتی که نسبت داده میشوند به کسی که اهلیت این معامله رو داره که اشخاص طبیعی باشه، یا وکلای اونها باشه، یا اولیای اونها باشه، یا وصی باشه نسبت به مثلا شخصی که قیم بعد از مرگ و متولی مسجد و اینها، که این مثالایی که زدم. چون نسبت تحقق پیدا میکند این معاملات صحیح است، ولی هر کجا این نسبت نباشد این معاملات دلیلی بر صحتش نداریم. این چنین ادعا شده است. ببینید ملاک الانتصاب، این خط آخر صفحه 66، از ملاک الانتصاب اما صدور اول، از ملاک انتصاب یا صدور معامله است از مثلا مالک، یا اذن مالک است یا توکیل هست، و تمام این دوتا ملاک، چه صدور چه اذن، منتفی است در مورد شخص اعتباری، کمان که خطاب کم شامل اونها نمی شود. یعنی اول اومد یه تصرفی کرد در دلیل، گفت منظور از اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعقود فیما بینکم، اوفو به عقودکم، گفت یه نسبت درست شد بین معامله و مخاطب که این نسبت باید باشه. این نسبت گاهی به صدور تحقق پیدا میکنه، گاهی به اذن، و ما نه صدور داریم نه اذن در شخص اعتباری، بنابراین شخص اعتباری معاملاتش دلیلی بر صحتش نیست. در پاسخ، این پاسخ رو عرض بکنیم و جلسه امروز رو تمام بکنیم. در پاسخ گفته میشود که شما یک چیزی رو گفتید که دلیلی برش نداریم. کی گفته ما در صحت معاملات نسبت بر مهم انتصابش به مخاطبی که اون مخاطب یا مالک است یا وکیل، این بر ما مهمه؟ ما در صحت معاملات اون چیزی که بر ما مهم است این است که معامله یا صادر بشود از کسی که صلاحیت معامله از او هست، یا در واقع امضا بشود از ناحیه او، یا باید معامله از طرف مالک صادر بشود، یا باید معامله از طرف کسی که حق امضا دارد از طرف مالک مثلا امضا بشود. ما این برمون مهمه، ما نسبت برمون مهم نیست. چی؟ بله، وکیل مالک، کسی که اذن از او داره و امضا شده تصرفات او. یعنی در واقع من این رو از نوشته های خودم پیدا، یعنی این که چه دلیلی داریم ما اوفو بالعقود رو اینطور معنا بکنم، اوفو به عقودکم، اگه میخواست بفرماد اوفو به عقودکم خب اینطور میفرمود، ولی فرموده اوفو بالعقود، نسبتی که در خود اون نیست. شما طوری میگید فهم ما این گونه است و این فهم درش نسبت نافتد، پس در هر معامله نسبت شرطه. ملاک صحت معاملات نزد عرف و عقلا یکی از دو چیز است، یا باید صدور بشه از کسی که صدور از کسی که صلاحیت صدور معامله رو داره، مثل مالک، مثل معزون یا وکیل یا ولی، یا امضای او از ناحیه کسی که حق امضا داره، مثل عرض می شود که حالا حدوثان یا بقاءن. بنابراین عنوان انتصاب، نسبتی که شما گفتید، هیچ دخالتی در صحت عقلایی معاملات نداره و تمام الملاک یکی از دو چیز هست. بنابراین چنان که ادعا می شود متبادر و منصرف از ادله نزد عرف این است که یعنی اوفو به عقودکم، اوفو به بله احل الله بیوعکم، ما یه همچین استظهار رو قبول نمی کنیم. این استظهار خلاف اون چیزیست که ظهور اولیه اینها هست. مضافاً بر این که حالا همین نسبتی که شما میگید، این نسبت همه جا درسته، این یه اشکال فرعیه. شما مثلا گفتید معاملات ولی اصلا قابل انتصاب به سبی هست؟ اصلا قابل انتصاب به سبی، پس نسبت در سبی هم وجود داره. معاملات ولی که داره از ناحیه سبی داره معامله رو انجام میده، این نسبت درش نیست. تحقق نسبت در معزون، الان معاملات وکیل، یه وکیل تام الاختیار هست، داره معامله رو انجام میده، اصلا روح مالک هم خبر نداره که وکیلش الان در این لحظه داره معامله رو انجام میده، تام الاختیار گفته هر معامله که به نفع منه انجام بده، این اصلا نسبت نمیگن، این الان این لحظه داره موکلش معامله رو انجام میده. نسبت محل اشکال، محل تعامل در معاملات وکیل، در معاملات سبی. یاد معامله فضولی اون لحظه‌ای که داره انجام میده میتونیم نسبت بدیم به مالک، اون لحظه که نسبتی وجود نداره. پس بعد بگیم تمام این معاملات چون قید انتصاب درش نیست، معاملات باطلی است. ما چون این جهت برامون مهم نیست، اصلا در موردش در مورد معاملات اونها بحث نمی‌کنیم، و الا همون حرفی که شما زدید در مثال‌هایی که زدید ناتمام هست. تا برسیم به اشکال دوم ان شاء الله برای جلسه هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.